میدونی، معمولا وقتی وارد یه کافه میشیم، خب فکر میکنیم همه چیز درباره اون عطر قهوه تازه است یا مثلا اون صدای دستگاه اسپرسو ساز و لبخند باریستا.
آره دقیقاً، انگار فضا داره باهات حرف میزنه.
درسته، انگار خود فضا داره ما رو متقاعد میکنه که چی سفارش بدیم. اما خب واقعیت اینه که فرمانده اصلی این عملیات درست روی میز شماست.
همون منوی کافه.
آره همون منو. یه جور فروشنده خاموش که نه حقوق میگیره نه خسته میشه و کلن شاید بین 3 تا 5 ثانیه فرصت داره تا ذهن شما رو بخونه.
و جالبتر این که این فروشنده اصلا نیازی به حرف زدن نداره. یعنی سلاح اصلیش کلمات نیست.
پس چیه؟
سلاحش هندسه است، بیولوژی تکاملی، روانشناسی رنگ ها و البته یه جور بازی ظریف با اعداد.
واو، خیلی جالبه. خب تو این واکاوی عمیق امروزمون قراره بریم سراغ همین فروشنده خاموش. ما یه مقاله خیلی جذاب و تحلیلی از هجیر شاپ داریم که روی تکنیک های علمی افزایش سود کافه ها تو سال 2026 تمرکز داره.
بله، مقاله فوق‌العاده است.
مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم یه مدیر کافه چطور میتونه بدون اینکه حتی یه ریال خرج تبلیغات کنه یا حتی یه دونه مشتری جدید بیاد تو، درآمدش رو چند برابر کنه.
این راستش یه تغییر زاویه دید خیلی بزرگه. یعنی تصور سنتی همیشه این بوده که خب برای سود بیشتر باید آدمای بیشتری بیان توی کافه.
آره دیگه، مشتری بیشتر یعنی پول بیشتر.
ولی داده‌های جدید نشون میده که اگه منو رو بر اساس اصول رفتارشناسی طراحی کنی، همون مشتری فعلی تو اصلا بدون اینکه خودش بفهمه میره سراغ آیتم‌های گرونتر.
جدی میگی؟ یعنی ناخودآگاه انتخابش عوض میشه؟
دقیقاً. و در کنارش چون ذهنش سریع‌تر تصمیم میگیره، سرعت سفارشگیری هم بالا میره که خب تو ساعت‌های شلوغی یه نجات دهنده است.
خب پس بیا این موضوع رو باز کنیم. مقاله اول از همه میره سراغ یه نقطه صفر، یعنی شناختن هویت مشتری.
بله، این قدم اوله.
یعنی میگه قبل از طراحی باید بدونی مخاطبت کیه. مثلا اگه کافت بغل یه دانشگاهه، خب منوت باید اقتصادی باشه.
درسته.
اما اگه یه کافه لوکس داری، آوردن گزینه‌های ارزون تو صفحه اول یه اشتباه وحشتناکه. اونجا باید دسرا مثل جواهر برق بزنن.
همینجاست که خیلی ها تو تله میافتن. یعنی وقتی مخاطب رو شناختی، یه وسوسه عجیبی میاد سراغت که بخوای همه رو راضی نگه داری.
آره، همون منوهای کتابی و طولانی.
دقیقاً. ولی قانون طلایی اینه که منوی کوتاه‌تر همیشه و بدون استثنا سودآورتر از یه منوی شلوغه. باید بی‌رحم باشی و فقط پرفروشا رو نگه داری.
خب صبر کن. من اینجا میخوام نقش آدم بدبین رو بازی کنم.
باشه، بگو.
ما همیشه شنیدیم که مشتری پادشاهه. خب مگه داشتن یه منوی بلند با 50 مدل نوشیدنی احترام به سلیقه مشتری نیست؟ یعنی وقتی من میرم کافه دلم میخواد آزاد باشم. چرا محدود کردن من باعث میشه کافه بیشتر بفروشه؟
خب این کاملا با منطق بیولوژیک مغز تو جور در میاد. ببین، مغز انسان اصلا برای پردازش همزمان این همه اطلاعات ساخته نشده.
یعنی چی؟ مگه خوندن یه لیست چقدر انرژی میخواد؟
خیلی زیاد. وقتی با یه منوی 5 صفحه‌ای روبرو میشی، یه پدیده‌ای رخ میده به اسم خستگی تصمیم. قشر پیش پیشانی مغزت عملاً کم میاره.
آها.
و نتیجهش، مغز برای اینکه انرژی ذخیره کنه میره سراغ یه میانبر. کلافه میشی و میگی همون چای سیاهی همیشگی رو بیارید.
وای، آره. این دقیقاً مثل همون اتفاقیه که جمعه شبا تو نتفلیکس میفته.
دقیقاً همون مکانیزمه.
یعنی 1000 تا فیلم جلوته، نیم ساعت فقط اسکرول میکنی، آخرش از خستگی همون سریال کمدی تکراری رو پلی میکنی.
تشبیه بی‌نظیری بود. تو کافه هم همینه. اون سریال تکراری معمولاً کمترین سود رو برای کافه داره. تو باید نقش الگوریتم نتفلیکس رو بازی کنی و فقط 3 تا پیشنهاد عالی بذاری جلوی چشمش.
خب اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. پس قبول کردیم که منو باید لاغر بشه. ولی قیچی رو کجا باید دست بگیریم؟
اینجاست که وارد دنیای مهندسی منو میشیم.
آره، مقاله میگه تمام آیتما بر اساس فروش و سود به 4 دسته تقسیم میشن. من وقتی اینو میخوندم انگار داشتم ترکیب تیم ملی رو برای فینال جام جهانی میچیدم.
واقعا هم شبیه مدیریت یه تیمه. خب دسته اول که همه عاشقشون هستن ستاره ها هستن،
همون بازیکنهای گلزن تیم.
آره، آیتم هایی که هم خیلی خوب میفروشن هم حاشیه سودشون فوق العاده است، اینا قهرمانای منو هستن.
پس استراتژی اینه که بیشترین پاس به اینا برسه، یعنی تو منو باید بهترین جا، تو کادرهای ویژه، جلوی چشم مشتری باشن.
کاملا درسته. حالا دسته دوم اسبهای کاری هستن.
اسبهای کاری؟
بله. اینا فروش وحشتناک بالایی دارن ولی حاشیه سودشون کمه. مثل همون قهوه دمی ساده یا لاته معمولی.
خب با اینا بعد چی کار کرد؟ که نمیتونیم حذفشون کنیم، مشتری میپره.
دقیقاً. راهکار علمی اینه که قیمت این اسبای کاری رو خیلی نامحسوس، مثلا فقط 2-3% ببری بالا.
اه، و چون خیلی زیاد فروش میرن همین چند درصد آخر سال یه عدد نجومی میشه بدون اینکه مشتری اصلا متوجه بشه.
بله دقیقاً همینه. حالا دسته سوم معماها هستن. اینا خیلی جذابن، سودشون عالیه ولی کسی نمیخرتشون.
مثل اون بازیکن جوونی که مربی هنوز نتونسته ازش بازی بگیره. خب چطور باید این معما رو حل کرد؟
اینا معمولا نیاز به یه تغییر چهره دارن. شاید اسمش تو منو بد نوشته شده یا جاش خوب نیست. با یه تغییر کوچیک میتونن بشن ستاره.
و اما دسته چهارم، بی‌رحمانه ترین بخش ماجرا، سگها.
بله سگها.
آیتمایی که نه کسی میخره نه سودی دارن، همونایی که رو نیمکت نشستن و فقط بودجه باشگاه رو هدر میدن.
برنامه برای اینا فقط یه چیزه، حذف بیرحمانه.
یعنی هیچ احساساتی نباید تو کار باشه؟
اصلاً. ببین نگه داشتن اینا فقط پر کردن یه خط تو منو نیست، تو داری یه اثر مخرب دومینووار درست میکنی.
چطور مگه؟
خب برای آیتمی که ماهی یه بار فروش میره باید مواد اولیه بخری که تو یخچال خراب میشه. باریستار رسیپیش رو یادش میره و مهمتر از همه باعث همون خستگی تصمیم مشتری میشه.
عجب، پس با حد زدنشون فضا رو باز میکنیم تا ستاره ها دیده بشن.
دقیقاً.
خب تیم رو پاکسازی کردیم، سگا رفتن خونه، حالا میخواییم این ستاره ها رو بکنیم تو مغز مشتری. اینجا این مقاله وارد نورو مارکتینگ میشه که خیلی عجیبه.
بله، روانشناسی قیمت و طراحی بصری.
یکی از تکنیکاش این بود که اصلا نباید کلمه تومان یا نماد پول رو جلوی قیمتا بنویسیم.
این یکی از قدرتمندترین حکای عصبیه.
ولی صبر کن، ما داریم درباره سال 2026 حرف میزنیم. آیا واقعا این ترفند هنوز جواب میده؟
خب
یعنی مشتریای امروز با این همه اطلاعات تو دلشون نمیگن آها اینا تومان رو پاک کردن که من نفهمم دارم چقدر پول میدم.
سوالت خیلی منطقیه ولی جوابش تو سواد اقتصادی مشتری نیست، تو بیولوژی مغزه.
جدی؟
آره، ما تو اقتصاد رفتاری مفهومی داریم به اسم درد پرداخت.
درد؟
بله. اسکن‌های مغزی نشون دادن وقتی آدم میفهمه قرار پول بده، دقیقاً همون بخشی از مغز که درد فیزیکی رو حس می‌کنه فعال میشه.
وای، یعنی پول دادن واقعاً درد داره؟
از نظر عصبی بله، و کلمه تومان همون سوزنیه که این درد رو فعال می‌کنه.
وقتی پاکش می‌کنی و فقط می‌نویسی 198، مغز اینو مثل یه امتیاز توی بازی می‌بینه، نه از دست دادن پول.
شگفت انگیز، ما عملاً داریم سیمکشی مغز رو هک می‌کنیم.
و ناخودآگاه مشتری حتی اگه مدیر بازاریابی هم باشه تو اون لحظه خل سلاح میشه.
و جالبه که کلمات هم همین کارو می‌کنن. مقاله میگفت مثلا جای لاته وانیل بنویسید لاته وانیلی اصیل ایتالیایی با فوم ابریشمی شیر. من خودم کلمه ابریشمی رو خوندم، بافتش رو رو زبونم حس کردم.
تو در واقع یه تجربه حسی شبیه سازی شده ساختی. این کلمات انتظار مشتری رو میبرن بالا و حاضر میشه 20% بیشتر پول بده.
خیلی باحاله. از کلمات که بگذریم میرسیم به رنگ‌ها و فونت‌ها. این استراتژی بصری هم انگار مستقیم با ناخودآگاه حرف میزنه.
رنگ‌ها ریشه تو تکامل ما دارن. مثلا چرا قرمز اشتها رو باز میکنه؟ چون تو طبیعت نشونه میوه‌ای رسیده و شیرینه.
آها، مغز میگه اینجا انرژی هست.
درسته. طلایی حس لوکس بودن میده، سبز یعنی سلامتی و قهوه‌ای حس اصالت و آرامش داره. در مورد فونت چی؟ خیلی کافه ها میان از این فونت های پیچیده و عجیب غریب استفاده می کنن که هنری به نظر برسن.
و این یه اشتباه بزرگه. مقاله خیلی تاکید داره که خانایی پادشاهی می کنه.
چرا؟ مگه فونت خوشگل بده؟
یه پدیده‌ای داریم به اسم روانی شناختی. مغز ما چیزی رو که راحت بخونه به عنوان چیز خوب و امن میشناسه. اگه فونت ناخوانا باشه مغز تقلا میکنه و این حس سختی رو به خود دسر ربط میده. میگه حتما طعمش هم همینه یا هضمش سخته
و مشتری بیخیال میشه.
چقدر جالب. خب پس ما روانی مشتری رو شخم زدیم، درد پول دادن رو هم کم کردیم. حالا میرسیم به لحظه طلایی سفارش، پیشنهادات ترکیبی.
همون آپسلینگ.
آره. مثلا جفت کردن یه کاپوچینو با یه چیز کیک. این انگار همون جمله معروف فست فود هاست که میگن سیب زمینی هم کنارش میل دارید، ولی خیلی با کلاس‌تر.
و بدون اینکه حرفی زده بشه. این یه بازی برد برده. از یه طرف فاکتور خرید یا همون تیکت سایز میره بالا
و از اون طرف مشتری از ترکیب طعم‌ها لذت میبره و خاطره خوبی براش میمونه. دقیقاً. البته منوی این فصلی هم خیلی مهمن. تو چله زمستون که نمیتونی آیس لاته رو بذاری تو چش مشتری.
آره خب. و همین موجودی زنده بودن منو ما رو میرسونه به استراتژی کلیدی سال 2026. یعنی منوهای دیجیتال هوشمند.
این واقعا تحول بزرگیه.
میدونی من دلم نمیخواد فقط بگم خب عالیه دیگه کاغذ چاپ نمیکنیم. منوی دیجیتال انگار یه اتاق فرمان مارکتینگ رو میز مشتریه.
کاملا حق با شماست. ارزشش تو حذف پول چاپ نیست. ارزشش تو انعطاف پذیریه.
یعنی همون قیمت گذاری پویا.
بله. قبلا اگه میخواستی 2% قیمت اسب کاری رو ببری بالا باید 100 تا منو از نو چاپ میکردی.
الان با یک کلیک انجام میشه.
و مثل اسنپ که تو بارون قیمتش عوض میشه، مدیر کافه میتونه توی عصر سرد پاییزی هات چاکلت رو تو موبایل مشتری بیاره بالا و ستارش کنه.
واو. پس عملا میتونیم تست ای‌بی انجام بدیم توی کافی فیزیکی.
دقیقاً.
مثلا این هفته دکمه یه معمار قرمز کنیم ببینیم کلیک میخوره، اگه نشد هفته بعد اسمش رو عوض کنیم. یه آزمایشگاه روانشناسیه که ضایعات رو صفر میکنه و سود رو منفجر میکنه.
این غایت مهندسی درآمده. طراحی منو دیگه فقط یه لیست ساده نیست، یه بوم استراتژیکه برای تغییر معماری انتخاب مشتری.
خب اگه بخوایم یه قدم بیایم عقب و کل ماجرا رو ببینیم، دلم میخواد شما شنونده عزیز به این فکر کنی که این تکنیک‌ها فقط برای کافه نیست.
اصلا.
چه یه شرکت نرم افزاری داری، چه مشاوری و بسته خدماتی میفروشی، در واقع تو هم یه منو داری.
دقیقاً همینه.
میتونی سگای بیزینست رو حذف کنی، ستاره ها رو با کلمات حسی تزیین کنی و بین که مشتری جدیدی بگیری درآمدت رو ببری بالا.
و برای یه پایان بندی یه سوال برای فکر کردن.
بگو.
دفعه بعد که توی کافه دنج نشستی و یه لاته وانیلی اصیل با فوم ابریشمی سفارش دادی و یه چیزکیک هم کنارش بود، یه لحظه مکس کن.
آها.
از خودت بپرس این واقعا هوس من بود یا مغزم فقط داشت پازلی رو حل می کرد که یه مدیر باهوش با رنگ قرمز و فونت خانا و حذف کلمه تومان برام چیده بود.
اوه بله. همیشه مراقب اون فروشنده خاموش روی میز باشید. اون خیلی خیلی باهوشتر از چیزیه که فکر می کنید. این بررسی دقیق امروزمون بود. تا دفعه بعد خدا نگهدار.